در گوش قرمز صرفا بحث ارز نیمایی رو مطرح کردن و اینکه امکان رقابتی کردن تولید داخل رو با مباحث وارداتی داشته باشه.
مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت هم همین استدلال را دارد که اگر واردات گوشت به جای ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی صورت گیرد، از دامداران حمایت می شود.
تولید کننده های داخلی ما برای اینکه تولیدشون صرفه اقتصادی داشته باشه، اگر شما بیا یک گوشت ارزونی رو مطابق کل مصرف کشور وارد بکنی، خب اینا همه تولید رو تعطیل میکنن، همه میان شهرنشین میشن، همشون دنبال اینن که دولت بره وظیفه اونا رو انجام بده، گوشت ارزون بیاره توزیع بکنه.
شما بررسی کردید الان قیمت تمام شده هر کیلو گوشت دام کوچیک برای یه خانواده روستایی چقدره؟ از اینه تمام شدهش چقدره؟
تولید یک کیلو گوشت طبق اعلام وزیر جهاد تو شما 25 تومنه.
یعنی الان شما میفرمایید اگر گوشت الان بشه دامدار سنتی که گوشت قیمت تمام شدهش برایش مثلا 30 تومنه، اگه به جای 100 تومن 60 تومن بفروشه، همه داماشون رها میکنن؟
اومدید عرض هیچ کالای اساسی غیر از گوشت عوض نشده، گوشت قرمز فعلا عرضش شده مبادله ای، مبناش هم مبادله است، همون شده.
تکلیف مصرف کننده چی میشه؟ 100 هزار تومان بخواد تکلیفش چی میشه؟
من قصد جسارت به شما ندارم، ولی شما سوالایی میپرسی، خودت علم اقتصادو نمیدونی. من به شما دارم شفاف میگم، وقتی سود غیر متعارفی توی نقطه وجود داره، سرمایه به اون سمت حرکت میکنه، تولید در اونجا افزایش پیدا میکنه، به تعادل میرسه.
وقتی بنا به گفته مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت قیمت تمام شده یک کیلو گوشت 25 هزار تومان است و همکنون گاهی تا 120 هزار تومان فروخته می شود، یعنی سود حدود 400% از بابت تولید گوشت نصیب پرورش دهنده دام داخلی می شود. از مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت می‌پرسیم با این حساب حتی اگر گوشت تولید داخل به قیمت گوشت وارداتی با ارز 4200 تومانی یعنی کیلویی حدود 50 هزار تومان هم به مردم عرضه می‌شد، باز تولید کننده داخلی سود 100% داشت.
الان با توجه به وضع اقتصادی مردم این به گرانی‌ها دامن نمی‌زنه به نظر شما؟
نه، به گرانی ببینید، خیلی از شماها یادتون باشه خود شما رفتید برنامه ساختید و ما که داشتیم با 4200 عرضه می کردیم، کی رفت تو همه جامعه نشر داد که آقا گوشت 4200 باعث ایجاد صف شد، گوشت 4200 به دست همه نمیرسه؟
سی رسانه ها نه به خاطر 4200 انتقاد کردن، رسانه ها گفتن که این 4200 توزیع خوبی صورت نمیگیره، نه اینکه چرا دولت 4200 وارد میکنه. اشتباه
رسانه ها همینجا.
از سوی دیگر بعضی از سایت های فروش اینترنتی گوشت به استقبال گوشت هایی با ارز نیمایی رفته و این گوشت ها را به قیمت 90 هزار تومان عرضه کردند. با توجه به قیمت 4 دلاری هر کیلوگرم گوشت وارداتی، حتی اگر به قیمت دلار نیمایی 8 هزار تومانی هم محاسبه شود، باز عرضه آن با قیمت 90 هزار تومان از منطق اقتصادی درستی برخوردار نیست.
بله، گزارشی بود درباره حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات گوشت. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو برای ما ارسال کنید که آیا حذف ارز دولتی واردات گوشت به نفع تولید خواهد بود یا خیر؟ یکصد نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به برکنار نشدن رئیس سازمان خصوصی سازی اعتراض کردند. امضا کنندگان میگن عزل رئیس سازمان خصوصی سازی میتونه در آشکار شدن تخلفات در واگذاری ها کمک کنه. با این حال رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با پیک بام دادیم میگه که قیمت پایه تعیین شده برای واگذاری ها توسط شورای تعیین شده که جایگاه قانونی داشته و هیچ ارتباطی با این سازمان نداره. یکی از این واگذاری ها مربوط به ماشین سازی تبریزه که نمایندگان مجلس میگن قیمت واقعی اون 10000 میلیارد تومان بوده، اما 677 میلیارد تومان واگذار شده. گزارشی از همکارم بلندیان بشنویم.
خصوصی سازی هرچند برای اقتصاد ضروریه، ولی شمشیر دولبه‌ایه که فعلا زیر تیغ نماینده‌ها قرار گرفته. قرار بود با اجرای قانون خصوصی سازی بخش خصوصی با در اختیارگیری شرکت‌های دولتی توانمند بشه. اتفاقی که هدف از اون نه به دست آوردن درآمد برای دولت، بلکه توانمندسازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بود. اما در دولت‌های مختلف خصوصی سازی به سمت و سوهای غیر از اون چه سیاست‌های کلی اصل 44 میگفت پیش رفته. نمونه‌اش واگذاری ماشین سازی تبریز و حالا با مصوبه مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، پایه ماجرا به صحنه علنی مجلس باز شده. محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس:
ماشین سازی تبریز که حدود 10000 میلیارد تومان قیمت داره، با مبلغ 677 میلیارد تومان به یک آدم خلافکار بی سواد واگذار شد و این آدم خلافکار در ادامه تخلفات خودش بیش از 300 میلیون دلار ارز گرفت و توی بازار آزاد فروخ و یک قلم کالام وارد نکرد و به خاطر این تخلفات بیشمارش الان تو زندانه. و بعد باز هم دوباره سازمان خصوصی سازی در 13 بهمن ماه سال 97 دوباره همین کارخونه که حداقل 10,000 میلیارد تومان قیمتش هست و در خاورمیانه این کارخونه بی نظیر هست، این کارخونه مادر در کشور است، دوباره اونو به مزایده گذاشت به 700 میلیارد تومان. گفت میشه که باز روش گرفته شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی که پیکان این اتهاما مستقیما متوجه اونه ادعا میکنه که فرایند طی شده در سازمان خصوصی سازی کاملا مطابق به قانون بوده و هیچ خلافی در این واگذاری ها اتفاق نیفتاده. پوری حسینی:
این یک آیین نامه داره، تو آیین نامه گفته شده که کارشناسان به 4 روش قیمت گذاری میکنن و بعد هیئت واگذاری وقتی که این سهام مال دولت هست نسبت به تعیین قیمت پایه مزایده اقدام میکنه هیئت واگذاری. ما دیگه باید توافق جمعی داشته باشیم که هیئت واگذاری بعد از استماع گزارش کارشناسان رسمی دادگستری قیمتی رو که به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین میکنه، این قیمت قیمت عادله و قیمت قابل دفاعی، یا لااقل دیگه نباید هر عزیزی به خودش اجازه بده که این قیمت رو زیر سوال ببره.
و پاسخ محمد دهقان به ادعای رئیس سازمان خصوصی سازی:
شورا که کار قیمت گذاری انجام نمیده، اینها رو سازمان خصوصی سازی داره، یک تخلفات سازمان یافته است که به نظر من اموال ملت رو با ثمن بخت به یک سری آدم های بی صلاحیت دقیقاً بر خلاف قوانین موضوع کشور واگذار کردن.
پوری حسینی همچنین اعلام میکنه ماشین سازی تبریز چند سال پیش واگذار شده و در این مدت جز اموال دولتی نبوده.
سال 94 ماشینسازی تبریز، ریختگری تبریز و زمین‌های ارگولی روی هم رفته 611 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد که خریدار نداشت برای چندمین بار و با همین قیمتی که خریدار نداشت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شد و بعد به سازمان خصوصی‌سازی وکالت داد، گفت برای من بفروش.
این در حالیه که علی اکبر اصل خادم مدیر عامل سابق ماشینسازی تبریز اعلام میکنه که واگذاری ماشینسازی تبریز به صندوق بازنشستگان فولاد سوری بوده و در این مدت و تا قبل از فروش اون به خریدار فعلی ماشینسازی زیر نظر سازمان خصوصی سازی و دولت مدیریت می شده.
اینا سالهای قبل اون می شینن یک کارهایی می کنن که این شرکت ارزون واگذار بشه. این آقایون سازمان سازی 2 سال بنگاهداری کردن، یعنی خودشون اومدن تو شرکت ماشین سازی هیئت مدیره معرفی کردن، 3 نفر اونا معرفی کردن، 2 نفر تنداری در.
هرچند خادم این مسئله رو مطرح میکنه که خریداران در واقع دنبال زمینی هن که از اموال ماشین سازی بوده و در بهترین جای تبریز قرار داره.
زمینی داریم ما تو بهترین نقطه تبریزه، این 85,000 متره. هر چی میاد جلو اون آدمایی میان که زمین خارن، آدمایی هستن که بساز بفروشن، آدمای صنعتی نمیان جلو.
به اعتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسی درست قیمت اموال، اهلیت خریداران و نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها بعد از واگذاری مواردیه که در واگذاری املاک دولتی مثل ماشین سازی تبریز رعایت نشده. حسینی که عضو کمیسیون صنایع و معادن که از معترضان به این واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازیه:
ما عرضمون اینه که در واقع قانون هست، قانون رعایت نمی شود. چطوری شما الان خانه‌ت بخوای بفروشی 10 بار همین امروز از 10 تا بنگاه معاملات ملکی نظر میگیری، وقت یک واحد چند هزار میلیارد تومانی رو میخواید بفروشید، فقط مثلا به نرخ مثلا اون کارشناسی که سال 95 گذشته واگذار میکنید.
و یه صحبت‌های محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس که بسیار تأمل برانگیزه:
اولا که ما دستور عمل داریم که بود به انسان‌های عهد واگذار بشه، ثانیا اگه دستور عمل هم نمی‌داشتیم، عقل که هست، عقل خب نباید اموال ملت رو یک شرکت راهبردی، سرمایه بزرگی برای ملت، شرکت مادر که در خاورمیانه نظیر هست، شما بیاد به یه آدم بی سواد خلافکار واگذار کنی که الان تو زندان باشه.
هرچند در این میان رمضان علی صبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن با نظر رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص رعایت قانون در واگذاری ها موافقه، ولی بحث ابهامات انجام درست مزایده و یا مذاکرات پشت پرده رو برای واگذاری ماشین سازی تبریز مطرح میکنه و به این سوال اینگونه پاسخ میده:
قانون گذار گفته شرایط اول اینه که از طریق مزایده، یعنی باید 2 بار حداقل مزایده برگزار بشود و اگر مزایده باید انجام نگرفت و افرادی پیدا نشدن، طریق مذاکره انجام بگیره.
بحث رعایت نشدن قانون در واگذاری ماشینسازی تبریز و یا نبودن قانون جامع برای واگذاری املاک دولتی موضوع چالش برانگیز بین مجلس و سازمان خصوصی سازیه و این در حالیه که محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس وظیفه رئیس سازمان خصوصی سازی رو حسن اجرای قوانین و حتی اصلاح دستورالعمل‌های ناکارآمد میدونه.
کسی که دارای مسئولیت باشه، این آدم حتی اگر یه جای قانون هم نقص داره، برای حفظ اموال عمومی، حفظ اموال ملت، خودش اولا اختیار داره رعایت کنه، ثانیا اگر از قانون اشکال داشته باشه سریع میره قانون اصلاح میکنه. دستور عمل اگر نباشه سریع میره دستور عمل میمیسه، میره امضا میکنه و عمل میکنه.
به اعتقاد کارشناسا، جدا از لزوم تدوین قانون جامع و کارآمد که در اون هیچ روزنه ای برای سوء استفاده افراد فرصت طلب وجود نداشته باشه و همچنین نظارت دقیق بر حسن اجرای این قوانین، چیزی که در این میون بیشتر از همه به عنوان اولین نگاه در خصوصی سازی خودنمایی میکنه، تاکید بر شفافیت.
گزارش از فروکش کردن سطح آب در مناطق خوزستان حکایت داره. گزارش آخر در خصوص اقدامات جهادی برای کمک به سیل‌زده‌ها از همکارم طباطبایی‌آن.
سیل کم سابقه امسال که بخشی از چندین استان کشور رو درگیر کرد، جدای از تلفات و خساراتی که داشت اما برکاتی هم داشت. از پر شدن برخی سدها تا جون گرفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و سفره‌های زیرزمینی. اما جدای از همه اینا، سیل امسالی همدلی زیبایی رو هم توی کشور به نمایش گذاشت. چیزی که مدت‌ها بود به این شکل ندیده بودیم. همدلی مثل همدلی زمان 8 سال دفاع مقدس. سیلی که قشرهای بسیاری از مردم رو با یه تفکر جهادی پای کار کمک به هموطنانشون آورد. کمک به مردم، اونم از جنس آتش به اختیار بدون دستور و پیرو.
بسیجی ها، طلبه ها، ارتشی ها، بچه های هلال احمر و بچه های جهادی که اینجا هستن، بعد از خارج کردن گلها از منازل و روستاها، یه دارن کم کم مشغول شستشوی فرش ها، وسایل منازل و لباس های مردم میشن.
اما یکی از این قشرهایی که پای کار کمک به مردم سیل زده از شمال تا غرب کشور اومدن، روحانی ها بودن. روحانیونی که با حضورشون در مناطق سیل زده آستین همت بالا زدن تا نشون بدن مبلغان عملگراترین دین خدان، دینی که توش به معنای واقعی به عمل کار براید.
آقا از کجا تشریف آوردید؟
از خان
کجایی هستی شما؟
بلال بایستان جمعات مصطفی هستی.
چند نفری؟
ما چهار نفری. نه یک رفی گره ما کشور روسیه هست، باقی سه تا نفر پاکستانی.
ما تابع وظیفه ایم، یه موقع وظیفه درسوندنه، یه موقع یاری هموطنان بود که الان اومدیم اینجا خدمتی کنیم به برادران اهل سنت.
الحمدلله خدا توفیق داده با سری از رفقا از قوم روزه المیقوم اومدیم کمک برادرای خودمون توی شهر آخرلو.
شاید ایدانینا دو سر بیشتر نمیخوان کاراشون رو کردن.
البته روحانی ها با این حضورشون، اونم با همون لباس روحانیتشون، شدن امامان جمعه و جماعاتی برای همه روزها و ساعت هفته، اونم توی دل صفهای مردمی و پا به پای مردم.
پس در اومدیم من بکنیم به این مردم برکم بتونیم یه مقدار از اون رنج هایی که کشیدن کمتر شه.
این شور و علاقه ها دیگه قابل بس نیست.
یعنی شما نگاه کنید ببینید که مرد بچه ها باشه همتی دارن، زحمت میکشن، تلاش میکنن تا انشالله آب دیگه وارد شهر آقلا نشه.
ما به طلبهای استان مرکزی هستیم. تو دوشنبه که اومدیم تو شهر پلدختر، صبح تا ظهر میریم تو روستاها گلها رو تخلیه میکنیم، بعد میایم اینجا ظروف مردم رو، بعد فرشای مردم و پتوها رو میشوریم. همه این بچه ها به عشق رهبر اومدن، فرمان حضرت آقا اومدن.
میتونیم که به مردم خدمت کنیم، درس خودمون رو تعطیل کردیم به خاطر مردم.
حالا در این بین برخی سلبریتی ها و البته برخی رسانه هایی که زنجیروار معمولا رو زخم های مرد جا خوش میکنن، از این حضور آوندها بین مردم ناراحت شدن و هستن. یکی میگه ریاکارن، یکی ناسزا نثارشون میکنه و یکی دیگه هم برای دوتای قبلی سوت و کف میزنه، یکی هم دست به قلم میشه و کاریکاتور میکشه. سلبریتی هایی که کارنامه کمک دزدی برخیشون توی زلزله کرمانشاه درسی شد برای همه ما مردم، و حالا که مردم اقبالی به اونا ندارن توی کمک به سیل زده ها، تنها کارشون شده قلم فرسایی تو فضای مجازی. سلبریتی هایی که اینطور نون به نرخ روز میخورن. آقای ایمانی یکی از فعالین رسانه‌ای
توی جلسه واسه دوستان هلال احمر صحبت می‌کردیم که حالا چرا برخی از این سلبریتی‌ها میان اینجوری سمپاشی می‌کنن. شما بیاید توی این مناطق و ببینن چه اتفاقی داره می‌گذره، از عزم مردم بهشون نشون بدید. که برشان گفتن که می‌خوای تعدادی از اینا تماس گرفتیم، گفتیم میام، گفتن که خب ما برای این سفر با شما می‌ریم، چقدر قراره که به ما بدید.
جدای از این سلبریتی‌ها، شبکه‌های اونور آبی و به خصوص منافقین هم از حضور نیروهای مرمی بین مردم و برای کمک به مردم عصبانی بودن و اینطور لجن پراکنی میکردن. لجن پراکنی هایی که به خاطر حرفای رکیکشون فقط بخشش رو میتونیم پخش کنیم.
مردم هر جا که تونستند حق آخوندهای حکومتی که اومده بودن از این آب گلالود برای خودشون ماهی بگیرن رو کف دستشون میذاشتن.
همه این عصبانیت ها البته به یک دلیل مشخصه، و اونم این که مردم متوجه میشن احمق های اتو کشیده و نوچه هاشون که خیلی برای ملت ندارن کیان، و وقتی شیپور جنگ زده بشه کیا پای کار وطنشون میستن.
نسبت به روحانیت آخونده خیلی بین بودم، خیلی هم پیش بچه هم همیشه حرف میزدیم، مسخره میکردیم، توهین بهشون میکردم، ولی خدا شده از روزی که سیل اومد اصلا شرمنده اون گذشته خودم بودم که بهشون توهین کردم، چون باور نکردم که آخوند بیاد بره تو جدول زندگی ما رو میرفت معذرت میخوام دست میکرد تو کاسه دستشوی پاک میکرد، بعد آخر سرم که میرفت میگفت حلالم کنی. واقعا شرمنده شدم، فقط شرمنده ای کاش بدونیم با رفتارم جبران کنیم.
از میان گلولای و ویرانه های سیل امسال رویش‌هایی از وحدت و همدلی بین مردم ایجاد شده. وحدت و همدلی که پیشه در عمل درست جهادی و تفکر انقلابی داره و موجب بالا رفتن شناخت و آگاهی ما از آدم‌های دور و برمون شده.
به پایان پیک نیمروزی پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه رسیدیم. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر، با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید.
تیره ها رو بردار بیار، تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
رادیو ایران
صدایی است.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. از پخش رادیو ایران با افتخار تمام به اتفاق این همکاران تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. کننده زهره سربازی، صدا بردار محمد رضا بیرقی، هماهنگی مهدی رمضانی و من گوینده این بخش آسیه گرجی. شادی سزای توست. متشکرم که شما شنوندگان عزیز همراه رادیو ایران هستین. ساعت هم 14:54 دقیقه است. دوستان، امروز ششم اردیبهشت ماه سالگرد شهادت آیت الله مهدی شهابادی که یک روحانی مبارز و نماینده مردم تهران بودند. فرازی از صحبت‌های ایشان را از رادیو ایران تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شنونده.
آری، جامعه ما پس از درگیر شدن با نظام طاغوت و پیروزی از این جنگ قهرمانانه، مورد تهاجم همه دشمنان اسلام و همه دشمنان نهضت‌های انبیا شد. جامعه ما نه به عنوان یک گروهی که هیجان کردن، طغیان کردن، کودتا کردن، نه نه، این جامعه آنچنان برای مردم ستمگر نمیتواند وحشت آفرین باشد اون که موجب شد وحشت در دل دنیای استکبار قرار دهد، خط فکری جامعه، بینش جامعه، صفای جامعه، وحدت توحیدی جامعه، مردم در آن بینش عمیق الهی قرار گرفتن و عاشقان راه انبیا را پیمودن، این مسئله خطرناکی است. این که امام بزرگوارمون مکرر فرمودن که شرق و غرب از اسلام سیلی خوردن، واقعیت آن است که آنچه که به صورت یک سیلی در آمد طغیان جامعه بود و الا همان سیلی بود که از آستین خلق قهرمان و مردم متعهد و همبسته و یک پارچه ما از جانب اسلام به رخسار شرق از نواخته می شد. واقعیت این نبود که بگوییم جهان از این مردم به وحشت در آمده، از این چیزی که مردم رو به این ارزش رسانده است، از اون بینشی که مردم رو به این گرایش رسانده است، از اون تفکر الهی و توحیدی که مردم را یک پارچه کرده است، از او به وحشت در آمد. و اتفاقا اون که بعد این جامعه رفت و آن که بزدیمان و ستمگران در او روا داشتن، بالاخص پس از دیروزی نهضت مقدس، خود همه اون ظلم ها و همه اون ستم ها خود بزرگترین پایه برای استقامت و استوار ماندن و ادامه حرکت انقلاب بود. و دشمنان شاید ناآگاهانه و بلکه با اون افکار پست و پوسیده دشمنانه خود این حرکت را تقویت کردند. دشمن فشارش را بر جامعه توحیدی گذاشت، رنج و شکنجه را بر این امت قهرمان خواست، همه گونه او را در فشار قرار داد. چنگال‌های خونین ستمگران در سرتاسر جهان خونبار است. می‌بینند که چگونه همه جا و از همه نقطه جهان چنگال‌های دلسوزان بر قلب محرومین این منطقه فرود می آید. اما همین فشارها و همین چنگال‌ها مردم ما را هوشیارتر کرد. فرمود امام بزرگوار بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شوند.
شهید آیت الله مهدی شاه‌آبادی در تاریخ ششم اردیبهشت 1363 هنگام بازدید از جبهه‌های جنگ تحمیلی در جزیره مجنون به شهادت رسیدند. ایشان دوستی بسیار نزدیکی با امام راحل و فرزند گرانقدرشان مرحوم مصطفی خمینی داشتند. ساعت 14:58 دقیقه است و اینجا رادیو ایران.
شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه،
شویندم تاپه شویند